شبکه فرهنگ و برنامه ساعت موسیقی.
ساعت موسیقی.
جایی که کلمات ناکام بمانند، موسیقی سخن میگوید. عرض سلام و درود خدمت یکایک شما همراهان گرامی، با برنامه دیگر از ساعت موسیقی در کنار شما هستیم. به اتفاق استاد گرانقدر جناب آقای هوشنگ جاوید، کارشناس موسیقی اقوام و استاد دانشگاه. عرض سلام و ادب و احترام استاد عزیز.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه و امیدوارم که حالشون خوب باشه هر جا که هستند و شنونده برنامه ما هم باشن.
ای کاش میشد استاد این برنامه رو یعنی میرفتن تو قالب تصویر و دکور تهران قدیم میکستیم، خیلی صفا داشت، خیلی مزه میداد.
همینجوری هم فکر میکنم دوستان،
همینجوری که عالیه. ولی اون فضا، چون میخوایم برسیم به استاد مرتضی حنانه و آثاری که از ایشون به جا مونده، فکر میکنم سریال هزار دستان هم از آثار ایشون بود. خب استاد، من اگر خوب درسمو پس بدم، رسیدیم به تأسیس هنرستان ملی موسیقی، درسته؟ خب در ادامه
در 1328 1327 منجر شد که اتفاقاتش بیاد تو 1328 و برسیم به اینکه هنرستان موسیقی تأسیس شد. تو چنین وضع حالی که موسیقی ورزان جوان در هر دو جناح وزیری و محمود فاصله میان موسیقی ایران رو در دو بخش ردیف و دستگاه و نواحی با موسیقی غرب پیدا کرده بودن، یعنی خود کسانی که داشتن موسیقی رو مطالعه می‌کردن و آموزش می‌دیدن، اینا این فاصله رو پیدا کرده بودن، تازه به این نتیجه می‌رسن که هیچ کاری نکردن، بیشتر آزمایش کردن در موسیقی برای تولید یک موسیقی نو.
بله،
گروه نوگراها به این اعتقاد بودن که وقتی اعضای ارکستر میتونن آثار برتر موسیقی غرب رو به اجرا در بیارن، چرا باید رنگای مکش مرگ ما بزنن؟ اونا معتقد بودن که فرمهای موسیقی سنتی نمیتونه از نظر تکنیکی یک قطعه مهم به شمار بیاد و جایی تو کنسرواتوار نداره. به همین دلیل هم کنسرت‌های انجمن موسیقی ملی و اصولاً طرفداران این شکل از ارکستراسیون رو مسخره می‌کردند و به سخره می‌گرفتند. از سوی دیگه بحث دلیل شفاهی بودن موسیقی آنچه که بهش می‌گفتن موسیقی سنتی اعتبارش رو زیر سوال می‌برد، در حالی که تکنیکی که هر دو گروه که مدعی بودن برای موسیقی در ایران معاصر ارائه می‌کردند، هنوز هم موسیقی رسانه‌های ما ازش بهره می‌گیرند. یه موسیقی کاملا غربی پسند بود و تو این زمینه پرویز محمود بسیار تند و شتاب زده عمل میکرد و خیلی هم جالبه که استاد مرتضی حنانه در زمینه کارش میگه که تکنیک او یک تکنیک غربی است، یعنی فقط ملودی اصلی ایرانیه، چیز دیگه ای اضافه نکرده. یعنی اگر ملودی رو از روی هارمونی برمی‌داشتیم، زیر بیشتر آنچه که شنیده میشد موزیک روس رو میشنیدیم، به خصوص کورساکوفو، و با این سیستم بود که کنسرتو ویولونش نوشت
استاد حنانه،
نه پرویز محمود،
پرویز
و داد
محمود
به روبی گریگوریان تا با ارکستر سمفونیک اجرا کنه. میگه که آثار دیگرش هم همین جوری بود. حرف درستی هم هست. محمود نمیتونست تو دوران فعالیت خودش این مسئله رو درک کنه که فرهنگ ایران دارای راز و رمز خاصی است که به این سادگی نمیشه تغییرش داد، چون تاریخ داره این فرهنگ، برای خودش دارای اعتبارات خاص موسیقایی هست، همه این مسائل هست. هویت پنهان جامعه رو به نظر من محمود خوب درک نکرده بود، برای اینکه بیشتر تحصیلاتش در اون طرف بود، در غرب بود، حتی شروع زندگیش هم بود. همین باعث ناکامیش میشه. استاد حنانه در مورد پرویز محمود خیلی قشنگ حرف میزنه، میگه که یکی از آرزوهای دیرینه محمود که ما متاسفانه بعد فهمیدیم زندگی در آمریکا بود. همه چیزش رو تو آمریکا میدید. تصویری از اونجا در ذهنش ساخته بود که واقعا دیگه نمیتونست بدون اندیشیدن به آمریکا زندگی رو ادامه بده. این آرزو در حدی بود که موسیقیش هم تحت شعاع قرار داده بود. پرویز میخواست به هر طریقی که شده یه پولی جمع کنه، تبعه آمریکا بشه، زیرا در اون صورت میتونست تابعیت آمریکا رو به دست بیاره که به قدر کافی ثروتمند باشه. میگه یک بار منشی ما این حرفو زده بود که شما این آدمو نمیشناسید، اینقدر از او طرفداری نکنید. او آدم فرصت طلبیه و هدفش این نیست که موسیقی این مملکت رو به جایی برسونه. هر طور شده لگد میزنه از اینجا میره. این دقیقاً دوره‌ایه که در بخش اروپا این اتفاقا داره میافته، چون بعد از جنگ جهانی دوم مثلا تو فیلم‌های نئورئالیستی اگر نگاه کن، آرزوی همه ایتالیایی‌ها اینه که برن آمریکا، یعنی آمریکا رو کعبه آمال می‌دونن. تو ایران هم این روشنفکرها،
یعنی یه سیاستی پیش گرفت.
بله، روشنفکرها اصلا همین فکر رو داشتن و پرویز محمود هم به هر حال همین افکار رو تبعیت می‌کرده. پرویز محمود که از منازعات خودش با جبهه وزیری و خالقی هیچ طرفی نبسته بود، سرخورده میشه، زمینه رفتن رو فراهم میکنه و تازه فهمید که وزیری و خالقی هم با همه ارتباطشون با دربار نتونستن حمایت جدی اونا رو بگیرن، یعنی متوجه شد چه بلبشویی وجود داره. بعد حتی رسید به این که یه توبه نامه هم نوشت برای دربار و اینا، که اصلا بعد فهمید که اصلا چه کار بیهوده ای کرده، برای چی این توبه نامه رو نوشت، یعنی چی که من مثلا توده‌ای نیستم، کمونیست نیستم، فلان از این حرفا، یه چیز نامه اینطوری
ملتمسانه.
بله، بالاخره تو زمانی که هنوز پیگیری‌های نخست وزیری از وزارت دارایی در مورد خرید دستگاه‌های تقویت کننده رادیویی که گفتیم که 16 میلیون ریال ارز برده بود ادامه داشت، پرویز تو همین حیث و بس، پرویز محمود ناگهانی بار سفر رو می‌بنده، پا میشه میره و تمام موسیقی ایران رو ول میکنه و مسئولیت موسیقی ایران راهی ینگ دنیا میشه، میره آمریکا و تا آخر عمرش هم اونجا میمونه، دیگه بر نمیگرده.
خب تا بریم به اتاق فرما برگردیم، من دوست دارم اگر امکان داره از استاد مرتضی حنانه زیاد صحبت بکنیم.
حتما.
خواهش میکنم. خب استاد، همونطور که از شما قول گرفتم، از استاد مرتضی حنانه بفرمایید.
استاد مرتضی حنانه، پرویز محمود استادش بود در حقیقت، و چون شاگرد بود و کنارش شاگردی کرده بود و کار یاد گرفته بود، ازش نزدیک بود باهاش، خیلی خوب تو گفتارش هم میتونست ایشان رو نقد کنه. شاید خیلی با حرف استاد حنانه موافق نباشن، ولی واقعیت قضیه اینه که نزدیکش بوده. به هر حال حتی تو خاطراتش می‌نویسه که قبل از اینکه بره امریکا یه روز همه ما رو جمع کرد، و یک روز قبل از اینکه بره میگه همه ما رو جمع کرد و
این به نقل از استاد حنانه.
بله بله، میگه خبر رو به ما داد و بعدم میگه که ما توی خاطراتشون هم مثلا یادم هست که گفتش که گفته بودن که من بدرقش رو تو فرودگاه هیچ وقت یادم نمیره که سوار یه جت 4 موتوره شد و رفت و دیگه هم برنگشت. یعنی اینقدر این استاد در ذهن این آقای پرویز محمود در ذهن استاد حنانه جایگاهی داشته که حتی پرواز ایشون هم تو ذهنش مونده بود.
حالا مشخص از کجا ایشون دفن هستن؟
من نمیدونم، من خبر ندارم، ولی به هر حال میشه پرسید. استاد حنانه یکی از آهنگسازهای بزرگ ما هستن که از نظر کوشش برای اینکه موسیقی ایرانی رو اهمیت بدن و تنینی که از ارکستر بیرون میاد تنین ایرانی باشه به گوش شنونده بیشتر آشنا بیاد، ایشان برخلاف همه که از مثلا فواصل سوم و پنجم و هفتم و اینا استفاده میکردن، اعتقاد داشت که از فواصل دوم و چهارم و فواصل زوج رو باید استفاده بکنه و اصرار بر این قضیه هم داشت. ناگفته هم نماند تو زمانی که ایشان کار میکرد خیلی از آهنگسازهای وقت که با موسیقی غربی آشنا بودن ایشون رو مسخره میکردن، اذیتش میکردن، حتی پشت سرش حرف میزدن که آره بلد نیست بلان، ولی واقعا کارآمدترین آهنگسازی است که علاوه بر آهنگسازی و تولید به مطالعه دقیق موسیقی ایران پرداخته. تا جایی که دهه پایان عمرشون بود تقریبا که کتابی نوشتن تحت عنوان گام های گم شده.
الان هست این کتاب؟
بله هستش تو بازار. کتاب خیلی زیبایی است که پرداختن به موسیقی پس از اسلام و حکمت موسیقی عبدالقادر مراغی و فارابی و در اونجا خیلی قشنگ مفاهیم موسیقی ایران رو توضیح دادن که چجوری موسیقی ایران پیشرفته تر از موسیقی غرب هست و چه اثبات کرد که ما نگاه نکردیم. حتی یکی از کسانی که این مسئله رو خیلی خوب فهمیده بود استاد سبا بود، مسئله فرد دیگری که این قضیه رو خوب میدونست استاد مهدی برکشلی بود که یادش بخیر، روانشناس مهدی برکشلی خدمات خیلی خوبی هم به موسیقی ایرانی کرد.
استاد یه چیزی تا من به ذهنم رسید، یعنی باید بگم که شنوندگان و درس پس بدم محصر شما. من هرچی از آثار استاد حنانه شنیدم انسان رو سیر میده به طبیعت، به گذشته خوب،
به فرهنگ خودت،
به فرهنگ خودمون. مثال همین سریال هزار دستان، یعنی شما میشنوید این موسیقی و این قطعه‌ای که ایشون برای این سریال ساختن، ناخواسته دوست دارید به کوچه های قدیم سر بزنید. یعنی به اصالت خودمون سر بزنید، به گذشته خودمون که یادمون نره ما چی بودیم و تو کدوم محلهات به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. محله های قدیمیمون رو فراموش نکنیم. حالا الان درسته مدرن شده همه چی، ولی بدونیم که از اونجاها رشد کردیم.
درسته بر.
این حالا نمیدونم اشتباه فکر میکنم این سیری که ایشون توی
موسیقی هزار دستان و استاد حنانه از رو آثار مرحوم نیداوود گرفته بودن، ولی وقتی به ارکسترال تبدیلش میکنه تنینی که شما میشنوید دیگه به قول خودش اون کورساکوف و آرام خاچاتوریان و اینا رو نمیشنوید، تنین ایرانی ازش میشنوید، در پس زمینه تنین فرنگی ازش نمیشنوید. کمپوزیسیون کار صدای ایرانی است. این مهمه بر ما، یعنی بحث مهمی که در موسیقی وجود داره مخصوصا در تبدیل موسیقی به ارکسترال، مسئله صدای نهایی است یا اون تنین، و تنینی که میاد بیرون بایستی حتما جلوه ایرانی داشته باشه. استاد برکشلی، استاد سبا، استاد حنانه، اینا همه دنبال این ماجرا بودن.
یعنی ما یه چیزی به ذهنم میرسه
در این حال که موسیقی غربی رو خیلی خوب میدونستم،
خوب میشناختم. یعنی این طبق فرمایش شما اون تنین ایرانی، وقتی که میخوام از ایرانی بودن خودم صحبت کنم، خب باید یه پوششی داشته باشم که به شخصیت
بله.
ایرانی بودن من بخوره. اینها رو من
در اون لباس صوتی تو آثار استاد حنانه ایرانی است.
میخواد یه فاصله بگیریم استاد؟
خواهش میکنم، در خدمتم.
استاد، حالا میخواییم از پرویز محمود شما بفرمید.
پرویز محمود وقتی که از ایران رفت، اونم با اون سرعت، خب به هر حال اعتقاد داشتن که موسیقی بی سرپرست شد، بی سرسامان شد، در حالی که دیدیم که مثلا بی سرسامان بود. تنها چیزی که میمونه به عنوان میراث پرویز محمود و آقای کلونل وزیری و همینطور استاد خالقی، بحث بله. منازعات این هاست. منازعاتشون، منازعات این جبهه ها آتشی رو روشن میکنه که باید بگم هنوزم که هنوز این آتش هست. یعنی اگر بخوام نگاه بکنیم به قضیه، میبینیم که در پشت صحنه موسیقی کشورمون هنوز این آتش، این منازعات دو جبهه
هست،
همچنان وجود داره. و رسانه رادیو و همینطور سطح موسیقی کشورمون و حتی موسیقی تلویزیون صدمات فراوانی ازش، از این قضیه نزاها خورده تا همین الان. منتها حالا این ریشه داری این قضیه رو چجوری باید دنبال کرد و اینا، این دیگه اصلا تو مقوله این برنامه نمی گنجه. بیشتر باید بریم برای مدیران رسانه.
نمیخواید لطافت موسیقی رو به هم بزنید.
زمانی که محمود از ایران میره، روبی گریگوریان رو به جای خودش میگذاره و روبی گریگوریان هم وقتی که میاد روی کار، ماها طول میکشه تا این اوضاع نابسامان درست بشه. موسیقی برزان ایرانی، هنرمندانی که موسیقی برزی میکردن، به دنبال پیاده کردن تئوری های سلیقه‌ای خودشون بودن تو این دوره شروع 1328 و اینها. تو همین زمانه که صداخانه ملی در پاریس با دعوت کردن از دکتر مهدی برکشلی، استاد موسیقی ایرانی، یه کار جالب میکنه. شما ببینید تو ایران نابسامانیه، اصلا نگرش به موسیقی هست، کارکرد موسیقی هست. صداخانه ملی پاریس به فکر موسیقی ایرانه. ما تو فکر اینیم. همون دوره که موسیقی ایران داره کنار گذاشته میشه و بیشتر دوست دارن موسیقی فرنگی رو نگاه بکنن، در صداخانه ملی پاریس به فکر موسیقی ایران هن. میان.
این به چه نیتی
هست؟ حالا برای اینکه موسیقی ایران رو بشناسن.
آها.
میان از استاد مهدی برکشلی استفاده میکنن، دعوتش میکنن اونجا. جهت چی؟ شناخت، بررسی، تجزیه و تحلیل موسیقی ایران. متوجه شدیم؟
بله.
و نغمه های اینو میخوان بشناسن و دوست دارن که تو دانشگاه پاریس اصلا این آموزش داده بشه. در نتیجه 30 صفحه گرامافون از 7 دستگاه موسیقی ایرانی که به وسیله ویولون اجرا شده رو ضبط میکنه.
اجازه است فاصله بگیریم؟
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. Thank you. خب استاد، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. این نکته هم نباید تو اون بحرانی که پیش آمده، تو اون سرگردانی که پیش آمده و اتفاقاتی که داره میفته یادمون بره که در زمان دولت ساعد بهرام شاهرخ گوینده رادیو و مدیر کل انتشارات و تبلیغات بود و رادیو زیر نظر او اداره میشد. بهرام شاهرخ فرزند کیخسرو شاهرخ بود که نماینده مجلس تو دوران پهلوی اول بود و تو جنگ جهانی دوم و قبل از اونم تو رادیو برلن گویندگی برنامه رو به عهده داشت
به زبان فارسی.
بله. و بعد از جنگ جهانی دوم اومد ایران. تو زمانی که گوینده رادیو برلن بود، موقعی که رضا شاه سر کار بود، این به شدت حمله میکرد به اقدامات رضا شاه و اینها، تا جایی که رضا شاه گفته بود که به کیخسرو شاهرخ گفته بود که جلو پسرت بگیر، تهدیدش هم کرده بود که این حرفا رو نگو، بگه نگی از طرف ما. اونم میگه که آقا من هیچ رابطه‌ای با پسرم ندارم، اون داره کار خودش رو میکنه. یه همچی آدمی آمده مسئول رادیو شده. و خیلی هم جالبه که شاهرخ چون موسیقی رو کم و بیش در حد رسانه میشناخت، دست هنرمندا رو برای ارائه کارشون تو رادیو باز گذاشته بود و گروه‌های جوان رو حمایت میکرد. در زمانی که او فعالیت میکرد، اعتراضات مذهبی ها و گرایش رادیو به سوی تبلیغات دینی تنظیم شد و این در حالی بود که انجمن تبلیغات اسلامی اون موقع هم مدعی شد که مسائل دینی رادیو چرا دینی از رادیو چرا پخش نمیشه. ببین تمام این مسائل داره، حالا دیگه رسانه رادیو داره مهم میشه، همه اینا مهم هست. تو همین دوره هستش که ارامنه هم خواستار میشن که تبلیغات دینی خودشونو داشته باشن. شیعیان ماداگاسکار و زنگبار هم میگن که ما میخوام تو برنامه‌های انگلیسی و فرانسه رادیو ایران، چون موقع به این زبان‌ها
ما دو تا زبان هم برنامه داشتیم،
میگن که ما میخوام اونجا برنامه داشته باشیم و اینا. مسائل دیگری هم مثل ایستگاه‌های استانی و تولید برنامه به زبان‌های خاص و تغییر تشکیلات انتشارات و تبلیغات برنامه‌های رادیو، اینا همه از طریق همین بهرام شاهرخ صورت گرفت. اتفاقاتی که در دولت ساعد افتاد منجر به سقوط کابینه شد و این برنامه هم توسط یکی دیگه، کسی دیگه دنبال شد. یعنی همین برنامه‌ای که شاهرخ بریزی کرده بود توسط کسی دیگه دنبال شد. توی این سال با برکناری دولت ساعد ترتیب دوره دوم موسیقی کشور و موسیقی رسانه هم به پایان رسید.
خب اگر اجازه بدید ما تو برنامه بعدی بپردازیم به ترتیب دوم فرمودید دیگه.
بله.
استاد، به انتهای برنامه رسیدیم. اگر مطلب خاصی یا سخن خاصی دارید بفرمایید، و اگر من که از محصر دوستان باشنم و نگان عزیز ما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. فقط من خواستم تو پایان اجازه میخوام که این در پایان برنامه بگم که از 1325 تا 1328 اون چیزی که برای موسیقی ایران میمونه پیامدهای منازعات بوده،
درگیری‌های فکری.
بله. هیچ تحول آنچنانی که شما فکر بکنید یا تحرک آنچنانی غیر از همون که گفتم، یک درخشش‌های لحظه‌ای، یک ژاله‌مانند کار کردن‌ها و آثار تولید کردن‌ها، غیر از این دیگه نبوده.
برای برنامه بعد چی پیشنهاد می‌کنید؟
حالا از برنامه بعد ادامه این ماجرا رو میریم ببینیم که روند موسیقی از این سال به بعد به چه سمتی کشیده میشه، چون جریان های سیاسی همچنان دارن فعالیت میکنن و امیدوارم که مخاطبین خوب ما هم همراه ما باشن. من خداحافظی میکنم و برنامه رو به عهده شما میسپارم.
سلامت باشید. بنده که لذت میبرم و قطعا شنوندگان و مخاطبان هم لذت میبرم. بنده واقعا مشغول شما شدم. به اتفاق همکاران خوبم تهیه کننده برنامه سرکار خانم یلدا احتشامی، صدا بردار سرکار خانم آسیه همتی و بنده حقیر گوینده مرتضی هاشم خانلو، از محضر شما خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که لحظه لحظه زندگیتون پر از شادی و نشاط باشه. بدرود.
شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما.
آوایش به گوش جانم می آید، آهنگ فرشتگان را می خواند، نقش تو به دیدگانم می آید. شب هزار افسانه تا افته در دامش صد ها دل دیوانه، بازم شد با یادت عشق آفرین آدم سازم که از دل برای دوازم، با ساز عشق تو نغمه از جان خیزد، ساز عشقت شورنگی زد گویی از آن مستی ریزد. گل چهرم بی مهرم توی کشم آفرینی، سهروی عشقم را چلاله آتشینی، ساز عشقت شورنگی زد گویی از آن مستی ریزد. امشب چون رویت در آسمان میتابد، عشقت در دل رحمی یابد، چشمم از شوقت کی میخوابد، به زبان آرم نامت که بود دل در دامت، به تو تا دل دادم ز غمت دل شادم، به تو دل دادم ز غمت دل شادم. گل چهرم بی مهرم توی کشم آفرین، سهرای عشقم را چراره آتشین، ساز عشق از شب رنگی زد بوی از آن مستی ریزد.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و ما دوستان در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت